شب آخر ماه سفر، شب آخر عزاداری ها و هیئت ها و مجالس عزاداری است. مهمترین کارکردی که مجالس عزاداری ما باید داشته باشه برای مستمع، موضوع دینشناسیه. یعنی مجالس اهل بیت باید دینشناسی ما رو تقویت کنه، ما چارچوب‌های دین رو خوب بفهمیم، بشناسیم و ازش مراقبت کنیم، پاسداری کنیم. در حقیقت این مجالس باعث معرفت ما به مرزهای اعتقادیمون باید باشه تا در هجوم و تهاجم و شبیخون و شبهات توفیق پاسداری از مرزهای اعتقادی پیدا کنیم، توفیق محافظت از اعتقاداتمون رو پیدا کنیم. جمع‌بندی 60 شب عزاداری برای ماها که حالا خیلی هم مساجد 6 تا 10 را عزاداری کردن، برخی هم خب کم و بیش، خلاصه همه ما در این دو ماه درگیر مجلس اهل بیت بودیم. جمع‌بندیش اینه که اسلام 4 مرز مهم و اساسی داره که هیچ کدوم جایگزین دیگری نمیشه و هیچ کسی و هیچ شخصیتی و هیچ شاعری و هیچ سخنرانی حق دست بردن در این 4 اصل رو نداره. هر کسی در این 4 اصل دست ببره از دین خارج میشه. زاب این مرزهای اعتقادی اسلامه که ما باید ازش مراقبت کنیم، محافظت کنیم، در زندگیمون، در گفتگومون، در ازدواجمون، در مسافرت هامون. اولین مرز اعتقادی ما و اولین پایه و اساس دین ما ایمان و اخلاص در اطاعت. ایمان و اخلاص در اطاعت یعنی اینکه ما باید خداپرستی رو در رفتارمون نشان بدیم، چون اخلاص در عبادت راحته، اونی که سخته اخلاص در اطاعت. اخلاص در اطاعت یعنی این که ما رفتارمون، کردارمون، سکوت و فریادمون، گریه و خندمون برای خدا باشه، نه برای غیر خدا. رضا وجود مقدس امام رضا فرمود کسی حق بوسیدن دست کسی رو نداره. چرا ابن رسول الله فرمود؟ برای اینکه تو وقتی که دست کسی رو میبوسی گویا برای او نماز میخوانی، یعنی او رو عبادت میکنی. نباید این کار رو بکنی. بحث پرستش خدا و اطاعت خدا و کار برای خدا، این یه اصل که همه ما باید ازش پاسداری بکنیم. دیشب هم یه مقداری در این رابطه عرائضی رو تقدیم کردم که مسلمان حق نداره چاپلوسی کنه، حق نداره ریاکاری کنه. امام رضا که امشب شب شهادتشه فرمود، خیلی عجیبه این، فرمود اگر در سلام گفتنت به فقیر و غنی تفاوت قائل بشی، روز قیامت وقتی که وارد محشر میشی خدا بر تو خشمگین خواهد بود. این کسی که در ارتباطاتش این تفاوت‌ها رو قائل میشه، چون شرک در اطاعت داره، میگه این پول داره، این مقام داره، این خدای منه، این میتونه با یه اشاره منو بیچاره کنه، نون منو سنگ کنه. اینا مطروده. در مکتب ما چاپلوسی یعنی دین فروشی، در مکتب ما ریاکاری یعنی شرک، در مکتب ما دریوزگی و گدائی رؤسا و مسئولین یعنی بدبختی به معنای واقعی. این یک اصله. اصل دومی که ما باید ازش پاسداری کنیم، میدانید این اصولی است که خود اهل بیت هم شدت ازش پاسداری میکردن. مثلا الان یادم آمد این درخواست کردن و گدائی کردن و چاپلوسی کردن و این روحیات رو که اهل بیت به شدت با این روحیات مبارزه میکنن و برخی ها متاسفانه از این کارا انجام میدن. این کسی آمده بود نامه ای نوشته بود که من مشکلی دارم، میدونم بدبختی دارم. ما بهش زنگ زدیم که آقا بیا ببینی مشکلت چیه. یه کاری کرد من یادم نمیره، به محض این که من رو دید افتاد به سجده. باور کنید سجده کرد. ظاهرن یه این دست بوسی دیدید، دست می بوسن، سجده می کنن، کرنش می کنن. و متاسفانه برخی از مسئولین ما هم تحویل می گیرن این نوع رفتار رو، این نوع رفتار رو می پسندن. هارون به آقا موسی بن جعفر پیام فرستاد که تو یه خواهش از ما بکن، ما تو رو از این سیاهچال بیرون میاریم. حضرت فرمود خدا منو اینطوری خلق نکرده، من از تو خواهش بکنم ابدا. این یه مهمه تو رفتار و کردار ما، باید به عنوان یه اصل اساسی بهش توجه بکنیم. به کسی التماس نکنیم، گدائی در خونه کسی رو نکنیم. دوم، اصل بنیادی و اساسی عشق و محبت به اهل بیت که وجود مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا. خیلی عجیبه، نگو ولایتنا مودتنا، میگه حبنا محبت ما. که حالا این محبت به اهل بیت چقدر آثار و برکات داره. امام رضا که امشب شب شهادت اوست فرمود اگه همه اعمال صالحه رو انجام بدی حب ما رو نداشته باشی اعمالت قبول نیست. یعنی فرمود فکشه به اعمال صالحه نکن و خودتو بی نیاز از حب ما بدان. از این طرف هم فرمود تکیه به محبت ما نکن و خودتو بی نیاز از اعمال صالحه بدان. اینا با همه. کسی نمیتونه تکیه به محبت اهل بیت بکنه، دروغ بگه، غیبت بکنه. امام رضا فرمود این جهنمیه این آدم. این محبت بدون عمل صالح نجات نمیده انسان رو، عمل صالح بدون محبت هم انسان رو نجات نمیده. اینا با همه ممزوج باید بشه. این سخن آقا علی ابن موسر رضاست. این اصل دوم. هیچ چیزی نباید ما رو از در خانه اهل بیت دور کنه، از محبتشون و عشقشون. یادمون باشه از ما عشق و محبت خواستن، از ما نخواستن که اهل بیت رو جای خدا بنشانیم و خدا رو بکشیم پایین. خدا جای خودش بد باشه. نباید به اهل بیت مقام الوهیت داد. اهل بیت انسانن، انسان کاملن، انسان معصومن، طاهر و مطهرن، ولی خدا نیستن، رب نیستن، خالق نیستن، معبود نیستن، اله نیستن. اصل سومی که در دین باید شدت ازش پاسداری بکنی و مواظبت ازش بکنیم بحث مردم دوستیه. مردم دوستی یه اصل مهم در دین ماست. اون چیزی که امامان ما باهاش مبارزه میکردن مردم پرستیه و اون چیزی که توصیه و تأکید داشتن مردم دوستیه. دوستی با مردم که نقطه مقابلش خیانت به مردمه، مکر و فریب با مردمه، کلاهبرداری و خیانت به مردمه که بدترین پستی و رذالته. رضا این مردم دوستی، مودت، نوکری، خدمت به مردم، غم مردم رو خوردن، غم مردم رو گرفتن، شادی به مردم دادن، این اصل در دین ما. رضا خود امام رضا اینطوری بود. خود امام رضا القاب زیادی داره حضرت که از معروفترین لقبهای حضرت بعث امام رؤوفه، که این امام رؤوف علامه مجلسی در بهارالانوار زیارتنامه نقل میکنه از امام جواد که امام جواد به امام رضا خطاب میکنه در یک زیارتنامه ای که السلام علی الامام رؤوف. میدونید رؤوف و رأفت اسم خداست که فرمود و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ان الله رؤوف رحیم. ان الله بكم لرؤوف رحیم. خدا رؤوفه. رأفت یعنی یه محبت خاص، یه محبت ویژه، یه رحمت شیرین. اینو میگن رأفت که به سراغ بیچاره ها میره، به سراغ درماندگان میره. و اگر خدا رؤوفه، این اسم زیبای خدا در امام رضا بیش از امامان دیگه ظهور پیدا کرده و او رؤوفه، یعنی مردم دوسته. امام رضا خیلی مردم رو دوست داره. میدانید کلمه رؤوف اگر خواستیم ترجمه فارسی کنیم یعنی نازک دل، که نقطه مقابل رؤوف یعنی رأفت، نقطه مقابلش میشه قساوت. قساوت یعنی سخت دل، رأفت یعنی نازک دل. امام رضا نازک دله، همه رو تحویل میگیره، بد و خوب. و لذا این لقب رضا پیامد رأفتشه. میگه چون دوست و دشمن دوستش دارن شده رضا. چرا دوست و دشمن دوستش دارن؟ چون به همه خیر میرسونه. و از ما خواسته اینطوری باشیم. یه روایتیست میفرماد بعد 10 صفت داشته باشی عزیز من تا عاقل شمرده بشی. این 10 صفت رو وقتی که شما نگاه میکنی میگه 1 خیرت به همه برسه، 2 شرت به احدی نباید برسه، 3 کار خوب و کوچک دیگران رو بزرگ بشمار، حق تحقیر سرزنش مردم رو نداری. ابراهیم ابن عباس میگه سالها با علی ابن موسی رضا زندگی کردم، یک بار ندیدم کلامی درشت و خشن از میان دو لب مبارکش جاری بشه و دلی رو بشکنه و دلی رو آزار بده. واقعا همین ویژگی رو اگر ما داشته باشیم که در سخن گفتن مواظب دلهای دیگران باشیم، مواظب روح و روان دیگران باشیم. امام رضا اینطوری بود. امام رضا رؤوف بود، مهربان بود، مهربان خاص بود. زامن گربه میشه، گربه. اونایی که خیلی ادعای علاقه به حیوان میکنن و میخوان انسانیتشون رو اینجوری به رخ دیگران بکشونن، بیان ببینن امامان ما با حیوانات چجوری رفتار میکردن. امام رضا زامن آهوز، زامن سگ، زامن گاو، زامن گربه، زامن عرق خور. زامن بدا میشه، زامن خوبا هم میشه. این انسان برجسته عصر ما که یه معجزه است، خودش معجزه است. مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی، خود این مرد یه معجزه است، یعنی یه کرامت بر اساس اصول متکلمین اگر حرف بزنیم خودش کرامته. اون کتاب نشانی از بی‌نشاناش هست دیگه، پسرش نوشته، پسرش هم اخیراً از دنیا رفت. قبرش که در صحن امام رضا هست، تو کتاب نشانی از بی‌نشانا میگه تو مکاشفه دیدم امام رضا یه منبر گذاشته، رفته بالای منبر ایستاده، دست اینجوری گرفته، همه از زیر دستش رد میشن، سر همه دست میکشه. الله رؤوف بالعباد. این همه رو دوست داره، همه رو دوست داره. این روایتی که در مورد زیارتش هست، در مورد زیارت هیچ امامی این روایت نقل نشده، اینجوری گفته نشده که امام رضا خودش فرمود کسی که به زیارت من بیاد من سه جا به زیارتش میرم، و فرمود در سه مقطع هول انگیز و ترسناک من میرم پیشش ترسشو میگیرم. اینو میگن رأفت. یکی هنگام دادن نامه اعماله، دوم هنگام صراط، اند صراط، سوم فرمود اند المیزان، وقتی که میخوان اعمالو وزن کنن. امام رضا رؤوف مهربونه، خیلی امام رؤوفیه و اصلا راه محبوبیت رو نشون میده، راه بزرگی رو نشون میده، راه بزرگی سخاوته، راه بزرگی محبته، نه قیافه گرفتن و امر و نهی کردن و مردم رو پست شمردن، خود رو بالا گرفتن. این راه حقارته. اگه کسی میخواد بزرگ بشه بعد رؤوف بشه. امام رضا رؤوفه، رؤوفه، امام رؤوفه، خیلی مردم رو دوست داره، هم در حیاتش هم در مماتش. طرف میگه 28 دینار بدهکار بودم، این طلبکارم دیگه به قول امروزی ها حکم جلبمو گرفته بود، 5-6 تا مأمور قهار انداخته بود دنبال ما که هر کجا ما رو بگیره پدر ما رو در بیاره. ما هم پناه بردیم تو مسجد النبی تو مدینه. امام رضا نماز میخون، نماز امام رضا تموم شد، رفتم طرف امام رضا، تا اومدم حرف بزنم حضرت فرمودم اینجا باش، نمیخواد جایی بری. یه بعد امام رضا رفت، بعد برگشت کلی آذوقه و امکانات همراه خودش آورده بود، فقرا اومدن ازش گرفتن، بعد منو برد منزل خودش، غذای خوب به من داد، لباس به من داد، بعد گفت زیر این پتو یا فرش یه خود پول بردار اینا رو ببر همراه خودت. یه شب بود، منم میترسیدم این مأمورا و به صلاح این کسایی که دنبال من هستن منو گیر بیارن، حضرت چند نفر دنبال من فرستاد و من خلاصه رسیدم به خونم، هنوز وارد خونه نشده بودم، مشغول شمردن پولا شدم، اینم چقدر پول به من داده امام رضا. پولا رو شمردم میدم 48 دیناره 20 دینار بیشتر به من داده، یعنی 20 سکه طلا. بعد دیدم یه نوشته ایم کنارش، نوشته عزیزم اون 28 دینار برای طلبت، این 20 دینارم برای زندگیت. واقعا من و شما میتونیم این چنین زندگی کنیم، غم مردم رو بگیریم شادی به مردم بدیم. دیدید بعضیا اصلا تو دل مردم رو خالی میکنن. اصلا عده‌ای مأموریت دارن مردم رو به جون همدیگه بندازن، مردم رو به هم دیگه بدبین کنن. اصلا شما این فضای مجازی تو همین زلزله اخیر ببینید چقدر دروغ گفتن. ای دروغ میگن بعد تکذیب میکنن، دروغ میگن میگه با من نگفتن. اختلاف، بدبینی، سوء زن، اصلا خوراکشون تو اینه که تو وقتی که به من نگاه میکنی منو یه آدم پست بدونی و من وقتی که به تو نگاه میکنم تو رو یه آدم آنچنانی بدونم. خوراکشون اینه، در حالی که امام رضا میگه وقتی که به هم دیگه نگاه میکنید به خودت سوء زن داشته باش، به دیگران حسن زن. امام رضا میفرماد عزیز من، این حدیثه، عزیز من تو باید به هر کسی نگاه میکنی او رو بهتر از خودت بدانی. و با تقوا تر بدانی. هم بگی خیرون منی، هم بگی و اتقا، هم اون با تقوا تره هم بهتره. چون اصلا فاصله چقدر هست؟ تو جامعه هم دیگر رو ترد بکنیم. دشمنی تو جامعه کار شیطانه. دشمنی، اختلاف، تفرقه. فرمود التودد الی الناس نصف العقل. این که شما مردم رو دوست داشته باشی نصف عقله. فرمود اگر به قدرت رسیدی، به ثروت رسیدی، نو امام رضا فرمود از کثرت مراجعه کننده نباید ناراحت بشی و ملول بشی. فرمود دنبال شهرت نگرد، دنبال گمنامی باش، دنبال نوکری باش، چون مشهور ملعونه. شهرت چیز بدیه. اگر کسی عمدن به دنبال شهرت بره ملعونه، یعنی پول خرج کنه، بنر بزنه، بگه عکس منو بزنید، اسم منو بزنید، کانال بزنه، برنامه ریزی کنه برای شهرت، حضرت می فرماید ملعونه. چرا؟ این ملعون نه ملعون عرفی، توهین نیست. یعنی تو که دنبال شهرتی، همینی که مشهور شدی، پیامد شهرت اینه که از رحمت خدا چی میشی؟ ولی کم کم دور میشی. ولی عاقل دنبال شهرت نمیره. اینو امام رضا فرمود. عاقل همیشه دنبال گمنامیه. ببینید اینا اصول دین ماست. اصول دین ما یک، ایمان و اخلاص در اطاعت. دو، حب و محبت با اهل بیت. سه، مردم دوستی و نوکری و خدمت به مردم بدون منت. چهارمین اصل دین و پایه دین که همه باید ازش پاسداری کنیم، جهاد با ظالمه. جهاد با ظالم، این هم کسی نمیتونه دست بهش بزنه. مثلا شما جهاد با ظالم رو از دین بگیری، گویا عطر دین رو گرفتی. با هیچ توجیهی، با هیچ عنصر زمان و مکانی نمیشه جهاد رو از دین گرفت. نمیگم قتال، میگم جهاد. جهاد یعنی مبارزه. ولذا امامان ما همشون شهید شدن. چرا؟ چون شهادت میوه جهاده. کسی که اهل جهاد نیست هیچ موقع شهید بله نمیشه. اونی شهید میشه که اهل جهاده. جهاد شهادت میاره. مثلا امامان ما همشون اهل جهاد بودن، اهل مبارزه بودن. امام رضا اهل مبارزه بود، ولی عهد مأمون بود، ولی جهاد میکرد با مأمون، مبارزه میکرد. برنامه های مأمون رو کاملا خونسا کرد. میدانید در میان خلفای بنی العباس هیچ خلیفه‌ای به دانایی مأمون نبوده. شهید مطهری تو کتاب سیری در ائمه اطهار میگه در یک جلسه ای تمام بزرگان از علمای بغداد رو جمع کرد و ولایت علی ابن ابی طالب رو ثابت کرد. مأمون این کارو کرد. و شهید مطهری میگه تنها خلیفه شیعه مأمون بوده. میگه شیعه بوده. به اعتقاد خیلی از مورخان مأمون یه چهره بسیار مرموز بوده، عالم، فقیه، سلطان. حالا اینکه نذر میکنه در مبارزه با امین اگر امیر رو شکست داد خلافت رو بده به امام رضا، همین رو هم شهید مطهری کلی پیرامونش بحث میکنه، میگه آیا نذر واقعی کرد یا نذر سوری کرد. در هر صورت یه خلیفه مرموز پیچیده، ولی امام رضا رسواش کرد، مشتشو وا کرد. امروز مأمون محترم نیست، ملعونه. این به برکت جهاد امام رضاست. امام رضا آنچنان با این خبیث مبارزه کرد که او اجازه تشییع جنازه در روز رو ندادن. میدانید چند تا از امامان ما رو مخفیانه دفن کردن، یکیش امام رضاست که شبانه امام رضا رو دفن کردن، اجازه ندادن روز بدن دفن بشه. و امام رضا به شهادت رسید چون اهل جهاد بود، اهل مبارزه بود. مبارزه با ظالم رو اگر از ما بگیرن در حقیقت دین رو از ما میگیرن. هیچ کسی حق نداره این کار رو بکنه. بدونید میگیم مبارزه با ظالم، نه مبارزه با سنی، نه مبارزه با یهودی، نه مبارزه با کافر، نه مبارزه با مسیحی. ما جهادمون جهاد با ظالمه. ما با کافر جهادی نداریم به اسم مبارزه، چون تو قرآن مجید سوره ممتحنه میفرماد آیه 78 میفرماد لا ینهاکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. کافری که ظالم نیست میگه بهش محبت هم بکنید، نیکی هم بکنید. اونی که ما باش سر سازش نداریم ظالمه، ظالم. حالا ظالم شیعه باشه سنی باشه فرقی نمیکنه، توی محله باشه، توی شهر باشه، توی کشور باشه، تو دنیا باشه، فرقی نمیکنه. این چهارتا جنبندی دین ماست: ایمان و اخلاص، محبت و عشق به اهل بیت، مردم دوستی و نوکری و خدمتگزاری به مردم، جهاد با ظالم. این ریل دینی آسمانی است که ما همه باید پاسدار این چهار اصل باشیم. خدا انشالله از هممون قبول کنه و از شما قبول کنه و از ما قبول بکنه و انشالله محافظت بکنیم از این اصول بنیادین اسلام تا به خوشبختی و سعادت برسیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله. دیگه سفره محرم و سفر رو دارن جمع میکنن. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین من والاکم فقد والا الله امام رضا و من عاداکم فقد عاد الله و من احبکم فقد احب الله یا ابن رسول الله و من ابغضکم فقد ابغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله انتم الصراط الاقوى وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى بالناس يا زامن آهو زامن ما باش دست ما را بگیر گفت ابا سعد من از پیش این فاجر ظالم اگر اومدم ابا رو سر من داختم بفهم منو مسمومم کرده به من زهر داده این نانجیب ابا سعد میگه منتظر امام شدم دیدم از خانه مأمون آمده ولی ابا رو سر انداخته آمد رفت درون حجره مثل مار گزیده به خودش میپیچه آمدم داخل حیاط ناگهان یه آقازاده ای رو دیدم پرسیدم شما کی هستی فدای شما بشم فرمود من محمد ابن علی الجوادم از مدینه آمدم در حجره رو باز کرد امام رضا دردانه شدی جوان شدی ابا سعد میگه این پدر و پسرم رو در آغوش گرفتن اسرار منتقل شد، گفتگوهاشون که تموم شد، امام رضا جان داد تو بغل جوادش. لا یام که یام که یا ابا عبدالله حسین، حسین نمیدونم چجوری اومد کنار بدن علی، دو زانو نشست، یه نگاه به علی کرد، یه نگاه به این بدن پاره پاره کرد، هفت مرتبه از صمیم دلش فریاد زد ولدی علی. سر